تشکر لودین صاحب، صبحتان بخیر. 5:30 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح شما هم بخیر. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یک نهاد موسوم به خانه آزادی بیان میگوید که اطلاعات دریافت کرده که بر اساس آن حکومت طالبان عملا در پی تغییر تلویزیون ملی به رادیو صدای شریعت است. خانه آزادی بیان روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که 3 منبع رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان به این نهاد گفتند که حکومت طالبان قصد دارد که تلویزیون ملی را در مرکز و ولایت‌های این کشور به رادیو مبدل کند. در اعلامیه آمده است که تلویزیون ملی تحت اداره طالبان پروژه نصب ترانسمیترها برای رادیو ملی و رادیو صدای شریعت را در کابل و ولایت‌ها به داوطلبی هم گذاشته است. حکومت طالبان هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفته است، اما به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده برخی از شبکه‌های تلویزیونی در چندین ولایت افغانستان از سوی طالبان متوقف شدند. خانه آزادی بیان در مورد تغییر ماهیت تلویزیون ملی افغانستان به رادیو صدای شریعت ابراز نگرانی کرده و این اقدام را محکوم کرده است. یک گروه از دکتران زن و مرد ازبکستان با یک مقدار وسایل طبی و دوا به شهر مزار شریف رسیدند. با گزارش خبرگزاری ازبک نیوز ازبکستان، کارمندان طبی این کشور از 5 جدی تا دوشنبه آینده در ولایت بلخ افغانستان برای بیماران دوا و درمان مورد نیازشان را به طور رایگان فراهم خواهند کرد. با این دکتران در 9 موتر وسایل و مواد طبی هم فرستاده شده. این دکتران زن و مرد ازبکستان در حال به ولایت بلخ برای درمان بیماران آمدند که اخیراً حکومت طالبان دروازه های انستیتیوت های طبی را هم برای زنان و دختران در افغانستان مسدود کرد. مقام های ننگرهار از جلوگیری قاچاق 385 سکه باستانی خبر دادند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز گذشته و نقل از مقام ها و منصوبین کمیساری امنیت داخلی در تورخم خبر داده که گفتند این سکه ها به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار تسلیم داده شدند. در مورد اینکه این سکه های باستانی به کدام عصر برمیگردند چیز گفته نشده و این هم روشن نیست که در ارتباط به این قضیه کسی دستگیر شده یا خیر. ریکوردر کابین طیاره مسافربری شرکت هوایی آذربایجان که سقوط کرده است به دست آمده. مسئولین تحقیقات را در مورد این طیاره که با نزدیک به 70 سرنشین دیروز در قزاقستان سقوط کرد صورت بخشیدند. قنات بوزمبایف معاون صدر اعظم قزاقستان گفته که در این طیاره آذربایجان که از باکو به سمت چچنیای روسیه حرکت میکرد 38 نفر کشته شدند و نزدیک به 30 تن دیگر نجات یافتند. دلیل این حادثه تا هنوز روشن نشده. تحقیقات از سوی سارانوالان آذربایجان و قزاقستان در این مورد دوام دارد. در ماپوتو پایتخت موزمبیق دیروز حدود 1500 زندانی از یک زندان فرار کردند. این زندانیان از جنجال هایی که به خاطر انتخابات از 3 روز به این طرف در موزمبیق جریان دارد استفاده کرده و توانستند قفل زندان را بشکنند. برناردینو رافائل رئیس پلیس موزمبیق در یک کنفرانس خبری گفته که بیش از 1500 زندانی که در یک زندان در 15 کیلومتری پایتخت نگهداری می شدند فرار کردند. این زندان تحت شرایط امنیتی شدید قرار داشت و قرار است که امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه بازی تست را آغاز کنند. این بازی 5 روزه ساعت 12:30 ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در جریان این سفر به زیمبابوه در سلسله بازی‌های 20 آوره و 50 آوره که هر یک 3 بازی بودند در برابر زیمبابوه برنده شده است. قرار است بین این دو تیم دو بازی تست هم برگزار شود که دومین بازی تست 5 روزه در 13 مای جدی آغاز خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرائیتان داشته های این مجله خبری. تلفات حمله هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکا به بیش از 50 تن رسیده. پاکستان هنوز هم در این مورد خاموش است. سمی یوسفزای آقای امور سیاسی میگوید
این عمل به ترتیب با نرم ها اصول و سنت های دیپلماسی مخالف می باشد.
از پایان نشست 5 روزه قندار تحت ریاست رهبر طالبان و سرنوشت فعالیت نهادهای غیر دولتی در جریان این مجله خبری به شما میگیم. در ادامه از وضعیت خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جزئیات داریم. یک مقام بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید
The repression of Afghan journalists has steadily escalated over the past 3 years. And in 2024,
سرکوب خبرنگاران افغان طی 3 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2024 آزادی رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
و اینکه چرا پلیس سوریه در شهر حمص این کشور قیود شبگردی را اعلام کرده در مسائل بین المللی به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. بهروز دلیری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 6 جدی 1403 خورشیدی برابر میشه با 26 نوامبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار تلفات حمله هوایی پاکستان به ولسوالی برمل پکتیکا به بیش از 50 نفر رسیده است. با این حمله در مورد روابط بین دو کشور همجوار نگرانی هم ایجاد شده. طالبان به پاکستان هشدار دادند و پاکستان هنوز در مورد این حمله رسما چیزی نگفته. بعض منابع در پاکستان میگویند که یک تعداد اعضای تحریک طالبان پاکستان و مراکز تعلیمی آنها در ولسوالی برمل از بین برده شدند. اما حکومت طالبان در افغانستان و گروه تحریک طالبان پاکستان میگویند که در این حمله هوایی مردم ملکی به شمول بیجا شدگان وزیرستانی هدف قرار گرفته و کشته شدند. بیشتر در این گزارش.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری سنخای چین گفته که در حمله طیاره‌های پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 51 نفر کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این تعداد کشته شده ها 46 نفر گفته شده بود. با گفته آقای فطرت در نتیجه این بمباری یک تعداد خانه ها هم تخریب شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام بلند رتبه پاکستان که نخواست نامش افشا شود نوشته است که میگوید پاکستان در داخل خاک افغانستان بر مخفیگاه‌های تروریستان با طیاره‌های جت و بی پیلوت حمله کرده است. از سوی دیگر یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری دیگر غربی اسوشیتد پرس گفته که هدف حمله شام سه‌شنبه از بین بردن تروریستان و تخریب مراکز تعلیمی آنها بود. همین خبرگزاری از قول سخنگوی تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی خبر داده که ادامه کند در این حملات 50 نفر به شمول 27 زن و کودک نیز کشته شدند. به گفته خراسانی این افراد پناهجویان ملکی بودند که از وزیرستان به آنجا رفته بودند. تحریک طالبان پاکستان که با طالبان افغان رابط نزدیک دارد یک تعداد تصاویر را در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده که در آن اطفال کشته شده دیده می‌شوند. این حملات چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که نماینده خاص پاکستان برای افغانستان محمد صادق به کابل رسید. تحلیلگر امور سیاسی و ژورنالیست سمی یوسفزای این حمله قوای پاکستانی را مغایر اصول دیپلماتیک دانسته و برای رادیو آزادی گفت
این عمل به ترتیب با نرم ها اصول و سنت های دیپلماسی مخالف می باشد. این حملات در یک زمان انجام شدند که نماینده خاص پاکستان برای افغانستان بعد از یک مدت طولانی به کابل سفر کرده که خودش یک شخص تحت فرمان وزارت خارجه پاکستان است و تا حال در مورد این صحبت های داشت که در چند روز و یا هفته آینده اسحاق دار وزیر خارجه و معاون سر اعظم پاکستان به کابل سفر خواهد کرد.
کابل ته سفر وکي.
در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفته شده در حالی که نماینده حکومت ملکی پاکستان با مقامات افغانستان در حال صحبت است، نقض حریم هوایی افغانستان و شهید ساختن افراد ملکی از سوی اردوی پاکستان یک تلاش برای ایجاد بی‌اعتمادی در روابط بین دو کشور همسایه می باشد. در این اعلامیه همچنان آمده که نقض حریم افغانستان به هیچ صورت برای آنها قابل قبول نیست. قبل از این وزارت دفاع حکومت طالبان در رابطه با حمله پاکستان گفته بود که این حمله وحشیانه و خلاف اصول بین المللی بی جواب نخواهد ماند. حکومت طالبان دیروز چهارشنبه 16 فوریه سفارت پاکستان را در کابل احضار کرده و یادداشت احتجاجی به او سپرد. اسلام آباد در مورد این حملات تا حال چیزی نگفته، اما دیروز محسن نقوی وزیر داخلی این کشور در اعلامیه از قوای نظامی پاکستان ستایش کرده، زیرا به گفته او اردو طرح‌های نفرت انگیز تروریستان را خونسا ساخته است، ولی او هم به حملات بر خاک افغانستان اشاره نکرده است. در سرحدات بین افغانستان و پاکستان وضعیت عادی است و تجارت جریان دارد، اما خبرگزاری اسوشیت پرس از قول تحلیلگران نوشته که آنها در مورد حمله انتقامی تحریک طالبان پاکستان در خاک این کشور نگرانی دارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. یک منبع حکومت طالبان در قندار گفته که نشست کابینه آنها که تمرکزش روی چگونگی فعالیت اداره های غیر دولتی بین المللی بود بدون نتیجه پایان یافته. منابع محلی در قندار نیز با تایید موضوع میگویند که فعالیت اداره های یاد شده در حال حاضر ادامه دارد، اما ای که تا چه زمانه مشخص نیست. خجسته کبیری جزئیات میده.
نشست کابینه حکومت طالبان در کندهار به رهبری ملا هبت الله اخوندزاده رهبر آنها که برای 5 روز بر موضوع چگونگی فعالیت نهادهای غیر دولتی بین المللی تمرکز داشت پس از 5 روز به پایان رسیده است. یک منبع آگاه طالبان در کندهار در صحبت با رادیو آزادی روز چهارشنبه 5 دسامبر که به علت حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود گفت نشست یاد شده پایان یافته، اما نتیجه مشخصی در مورد سرنوشت اداره های غیر دولتی بین المللی در پی نداشته است. با این حال منابع محلی نیز این موضوع را تایید می‌کنند و بر رادیو آزادی گفتند که فعالیت اداره‌های غیر دولتی بین المللی در حال حاضر تا زمان نامعلوم ادامه دارد. اما منبع دیگر در اداره برنامه جهانی غذا یا WFP که او نیز به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و صدایش نشر شود، در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی ادعا کرد که برخی از مقام‌های محدود از این اداره که به هدف گفتگو در این مورد به کندهار رفته بودند در آنجا ماندند تا با مقام‌های طالبان در کندهار دوباره گفتگو کنند و به یک نتیجه مطلوب دستیابند. این در حالی است که به تازگی برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که پس از برگزاری نشست کابینه طالبان در مورد فعالیت مؤسسه‌های غیر دولتی، ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در این ولایت در یک مکتوب فرستاده شده به اداره‌های غیر دولتی بین المللی کمک رسان دستور داده است تا فعالیتشان را متوقف کنند. اما پس از نشر گزارش‌ها در این مورد، یک منبع آگاه حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد کرد. در این حال خبر توقف فعالیت و ظاهرا وضع محدودیت‌های جدید بر اداره‌های غیر دولتی بین‌المللی برخی از کارمندان این اداره‌ها را نگران کرده است. یکی از کارکنان اداره پولیو یا فلج کودکان که نخواست نام و صدای اصلیش به علت حساسیت موضوع نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
خلاصه افغانستان که با مؤسسات و مانندگی زولگی یا خارجی مؤسسات اینجوان و مانند
زمانی که بر مؤسسه ها محدودیت وضع شود، بیشتر کسانی که در این مؤسسه ها کار میکنند بیکار میشوند. مؤسسه هایی که در برخی مناطق بر روی برخی پروژه ها کار میکنند، از جمله سرک ها، بندها، مکاتب، کلینیک، همه متوقف خواهند شد. با این مؤسسه ها به مردم غریب یک خیر میرسد. با توقف فعالیت آن، یک ضربه بزرگی به افغانستان خواهد بود.
یک کارمند دیگر در صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که اونیز به علت مشابه خواست هویتش پنهان بماند به رادیو آزادی گفت:
افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه ای چې هر افغان ته بدغه
این یک ضربه اقتصادی بزرگ برای افغانستان خواهد بود. بر افغان در آن ضربه خواهد رسید. پروژه هایی که از سوی این مؤسسه ها عملی می شود به هر افغان فایده آن می رسد و همه باید مانع این کار شوند. 95% مردم نیاز به این کمک را دارند، اما با توقف این اداره ها این آمار به 100% خواهد رسید.
حکومت طالبان نشست 5 روزه ای را اواخر هفته گذشته برای گفتگوها و تبادل نظرها درباره چگونگی ادامه فعالیت نهادهای خارجی در افغانستان در کندهار آغاز کرده بود. برخی منابع آگاه از این نشست که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام و صدایشان منتشر شود، میگویند که تاکنون شرایط مطرح شده که یا فعالیت‌های نهادهای خارجی به طور کامل در افغانستان متوقف شود یا فعالیت‌هایشان از طریق نهادها و مؤسسات داخلی انجام شود و این مؤسسات داخلی باید گزارش فعالیت‌های خود را مطابق خواسته‌های حکومت طالبان ارائه دهند. این منابع ادعا می‌کنند که حکومت طالبان می‌خواهد علاوه بر نظارت جدی بر این مؤسسات، برخی افراد حکومتی را نیز در آن استخدام کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از وضعیت خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و جزئیات به شما خواهیم گفت، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در مناطق ساحلی سوریه روز گذشته وضعیت بعد از آن پیچیده شد که در آنجا تظاهرات صورت گرفت و مقامات حکومت نو سوریه در بعض مناطق قیودات شبگردی را اعلان کردند. جزئیات در این گزارش.
پلیس سوریه در شهر حمص این کشور قیودات بر گردش شبانه را اعلان کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی سوریه این قیودات بر گردش بعد از آن اعلان شد که در نتیجه تظاهرات در اینجا وضعیت ناگوار گردید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که رهبری این تظاهرات را گروه‌های علوی و شیعه به عهده دارند. خبرگزاری رویترز گفته است که بلافاصله نمی‌تواند درجه هرج و مرج ایجاد شده را معلوم کند و در مورد خواست‌های دقیق مظاهره کنندگان هم تا حال معلومات داده نشده. یک تعداد باشندگان محل می‌گویند مظاهرات به این دلیل برگزار شد که در روزهای اخیر علوی‌ها فشارها را بیشتر ساختند. چون این معلوم می شود که علوی ها تا حد زیاد به رهبر قبلی سوریه بشار الاسد که حکومتش در 8 ماه دسامبر توسط شورشیان سنی سرنگون شد وفادار می باشند. رهبری اداره نو حاکم در سوریه را گروه هیئت تحریر شام به عهده دارد و سخنگویان این اداره تا حال در مورد جاری شدن قیودات گردش شبانه در حمص چیزی نگفتند. رسانه های دولتی سوریه دیروز خبر دادند که این قیودات از ساعت 6 شام تا 8 صبح جاری خواهد بود. هرچند رسانه ها گفتند که شب بعد قیودات بر گردش نخواهد بود، اما وضعیت روشن نیست که آیا این قیودات ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. رهبران نوی سوریه مکررن تعهد می کنند که از اقلیت های مذهبی در این کشور حمایت می کنند. اما این اقلیت ها ترس دارند که شورشیان سابق شاید تندروی اسلامی را پیشه کنند. در بعضی مناطق دیگر سوریه هم به شمول ترتوز که در نزدیکی ساحل موقعیت دارد، مظاهرات پراکنده صورت گرفته. اکثر باشندگان این مناطق هم علوی ها می باشند. مظاهرات بعد از آن آغاز شد که در رسانه های اجتماعی ویدیوهای به نشر رسید که در شهر حلب در یک زیارت علوی ها آتش سوزی صورت گرفته و باشندگان اطراف زیارت جسدهای انسانان را از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند. دیروز گزارش‌های نشر شد که در مناطق ساحلی بر قوای وزارت داخلی سوریه هم حملات صورت گرفت. مقامات می‌گویند که این افراد منصوبین رژیم قبلی هستند که در نتیجه این حملات یک تعداد افراد آنها کشته و زخمی شدند.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس که برو دیوزودی هستین. این مجله خبری را با این گزارش به پایان می رسانم که سال 2024 میلادی چگونه سال برای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان بوده. یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز برای دیوزودی گفت که در این سال دست کم 25 خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شدند. از سوی دیگر شمار از خبرنگاران در افغانستان می گویند که سال 2024 هم با فشار و چالش ها برای روزنامه نگاران و رسانه ها در این کشور به همراه بوده. بیشتر در این گزارش مفصل ستار فروخ که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز می شود و صدای خبرنگار به یک شناخته نشه تغییر داده شده آغاز می کنیم.
یکی از دشوارترین و بخترین مشکلاتی خودم داشتم در این سال امارات اسلامی بودن که خودم چند بار دوباره از سوی امارات اسلامی بازداشت شدم. اونها مرا گفتن که شما
این خبرنگار محلی در افغانستان که به دلایل امنیتی خواست نامش در گزارش گرفته نشود و صدایش تغییر داده شود، به رادیو آزادی همچنان گفت پس از رهایی از زندان مجبور شد که از شغل خبرنگاری دست بکشد.
نه مرا گفتن که شما دشمن امارات و دشمن کشور هستید. واقعا خیلی شرایط سخت بود. فعلا هم که است کار نمیکنم. تحت زمانه بازو شدم، تقریبا حدودی یک ماه 15 روز میشه که فعلا بیکار هستم. اینکه اونا برای ما اجازه ندادن که دیگه ما کار کنم و همچنان چند تا از همکارایم هست که اونا فعلا بیکار هستن، اونا کار میکردن.
از سوی دیگر سلیا مرسیر، مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس، میگوید که طالبان در سال 2024 دست کم 25 خبرنگار را بازداشت کردند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
The repression of Afghan journalists has steadily escalated over the past 3 years. And in 2024,
سرکوب خبرنگاران افغان طی 3 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2024 آزادی رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. رژیم طالبان خبرنگاران را هدف قرار داده و شمار بازداشت‌ها و دستگیری‌های قبل از محاکمه را چند برابر کرده است. حکومت طالبان به بهانه‌های دروغین خبرنگاران را مانند مجرمین زندانی کرده. در سال 2024 دست کم 25 خبرنگار دستگیر شدند.
خانم مرسیر افزود:
We have witnessed also a proliferation of laws and directives that drastically.
ما همچنان شاهد افزایش قوانین و دستورالعمل‌ها بودیم که شرایط کاری خبرنگاران افغان را به شدت بدتر ساخته و سانسور را تقویت می‌کند.
او همچنان گفت که در سال 2024 به شمول تلویزیون آرزو 12 رسانه در افغانستان مسدود شدند. نیروهای طالبان در 4 ماه دسامبر به دفتر تلویزیون خصوصی آرزو در کابل هجوم بردند، 7 کارمندش را بازداشت کردند و دفتر این رسانه را بستند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که این گروه دفتر تلویزیون آرزو را برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی مسدود کرده. مرکز خبرنگاران افغانستان در 21 دسامبر گفت که 7 کارمند این رسانه از زندان پلوچرخی بر اساس ضمانت آزاد شدند. در خبرنامه این مرکز آمده است که یورش به دفتر تلویزیون آرزو و بازداشت کارمندان آن نقض صریح حقوق بنیادی آنان بوده و نباید انجام می شد. یک خبرنگار محلی در افغانستان که خواست نامش فاش و صدایش منتشر نشود، به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران و رسانه ها هنوز هم نمی توانند که گزارش های خلاف پالیسی و میل طالبان تهیه و نشر کنند. بر اساس یک دستورالعمل تازه طالبان که در ماه سپتامبر سال 2024 به رسانه‌ها ابلاغ شد، نشر برنامه‌های سیاسی به طور زنده و نقد قوانین و پالیسی‌های حکومت طالبان توسط رسانه‌ها ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید طبق این دستورالعمل رسانه‌ها همچنان نمی‌توانند با کسانی که مورد تایید حکومت طالبان نیستند گفتگو کنند. همزمان با این، طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را در ولایت‌های هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا ممنوع کردند. خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها این اقدام‌های طالبان را تلاش دیگر این گروه برای تضعیف و سرکوب رسانه‌های تصویری در افغانستان می‌دانند. خانه آزادی بیان گفته است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت بیش از 300 رسانه متوقف شده است. در این مدت ده‌ها خبرنگار نیز بازداشت و زندانی شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که بسیاری از این بازداشت‌ها موقت بوده و از 1 تا 7 ساعت و چند روز و حتی 7 هفته طول کشیده، اما در موارد تا چندین ماه ادامه یافته است. برخی از این خبرنگاران پس از رهایی از زندان طالبان گفتند که در جریان توقیف مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. در میان نگرانی‌های فزاینده درباره محدودیت‌ها در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، یک مقام ارشد طالبان می‌گوید که در مسائل جزئی نباید برای رسانه‌ها مشکل ایجاد شود. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در 18 دسامبر در سمینار نقش رسانه ها در استحکام نظام اسلامی در کابل گفت که از رسانه ها در افغانستان باید حمایت شود.
زما خواهش ده حکومت او ده امارات لمنصوبین ده هم ده چه رسانه ده
خواهش من از منصوبین حکومت و امارات این است که بر رسانه ها اجازه بدهند که با رسانه های مخالف مبارزه کنند. بر رسانه های ما اعتماد کنید. انتقادات و قیودات زیاد بالای رسانه ها به جای نفع زیان به بار می آورد. پس خواهش من از حکومت و امارات اسلامی این است که رسانه های ما را تقویت کند و پشتشان بیستد و در مسائل جزئی برای رسانه ها مشکل ایجاد نکند.
پیش از آن از ضیاءالحق حقمل رئیس خبرگزاری باختر و وارسی کننده وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به تلویزیون ملی در کنترل این گروه در ماه نوامبر گفته بود که فعالیت رسانه ها مطابق شریعت اسلامی در افغانستان آزاد است. اما خبرنگاران و سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که این حرف طالبان بسیار کلی است و به گفته آنها حکومت طالبان به بهانه‌های مختلف مانع فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران شده است. چرا آزادی رسانه‌ها مهم است؟ پاسخ مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز این است:
Press freedom is a fundamental pillar of any democracy.
آزادی رسانه ها یک ستون اساسی هر دموکراسی است و حق آگاهی شهروندان را تضمین می کند. مطبوعات آزاد با افشای سوء استفاده ها، فساد و نقض حقوق بشر به عنوان یک قوه ضد قدرت عمل می کند و با برملا کردن عملکرد نادرست نهادها شفافیت و پاسخگویی را در میان رهبران ترویج می کند. آزادی رسانه ها همچنان به اقلیت ها و گروه های به حاشیه رانده شده صدا می دهد و شمولیت و مساوات را در جامعه تحکیم می کند.
آزادی بیان و رسانه ها یکی از دستاوردهای بزرگ طی بیش از 20 سال اخیر در افغانستان بود. در این مدت صدها تلویزیون، رادیو و رسانه چاپی آغاز به فعالیت کردند و زمینه کار به هزاران تن به شمول زنان فراهم شده بود. اما به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری خبرنگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن بیکار شده و صدها خبرنگار این کشور را ترک کردند. یک خبرنگار زن در افغانستان که قبلا در یک رادیوی محلی در هرات کار میکرد میگوید دلتنگ روزهایی است که مشغول کارهای خبرنگاری بود. او که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد و خواست که صدایش را تغییر بدهیم، به رادیو آزادی گفت از بیکاری رنج میبرد.
وقتی که امارات اسلامی آمدند و هرات گرفتند، رئیس ما مجبور شد که از شهر هرات برن و ترک وطن کنن و می خاطر رادیوی ما هم بسته شد و ما هم بیکار شدیم. متاسفانه همو علاقه ای که به کار خبرنگاری داشتم و مشوقی که من دوست داشتم در این عرصه رشد کنم، متاسفانه همو شرایط از پیش ما گرفته شده و ما در یک حالت بی‌سرنوشتی قرار داریم.
طالبان در ماه می سال 2022 دستور دادند که مجریان زن در رسانه‌های افغانستان حین اجرای برنامه‌های تلویزیونی صورت خود را بپوشانند. قماندانی امنیه طالبان در خوست در ماه فوریه سال 2024 هر نوع تماس تلفنی زنان با رسانه‌های این ولایت را ممنوع کرد. پیش از آن طالبان نشر صدای زنان را در رسانه‌های محلی ولایت هلمند منع کرده بودند. با مسلط شدن دوباره طالبان در افغانستان، محتویات رسانه‌های این کشور نیز تغییر کرده. طالبان از نشر موسیقی، سریال‌ها و برنامه‌های تفریحی در رسانه‌ها جلوگیری کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در اواخر ماه نوامبر گفت که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در این کشور مستند کرده است. در گزارش یوناما آمده است که این موارد از 15 آگست 2021 تا 30 سپتامبر 2024 شامل 256 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد تهدید یا ارعاب می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.